در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. ای مطلع شرق تغزل چشمهایت، خورشیدها پر میزنند از پیش پایت. ای عطر تو از آسمان نیلوفریتر، پیچیده در حرم نفسهایم هوایت. آینه موسیقی چشم تو باران، پژواک رنگ و بوی گل موج صدایت. با دستهایت پل زدی ای نبض آبی، بر شانهای من پلی تا بی نهایت. پس دست کم بگذار تا روز مبادا در چشم من باقی بماند جای پایت. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، هموطنان عزیزمون که دعای اللهم عجل ولی کل فرج به ارد زبونشونه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشالله ایام ماه رجب برای همه تون ایام پر خیر و برکتی باشه. پیشا پیش فرارسیدن سال روز ولادت امیر مؤمنان علی علیه السلام رو به همه شما تبریک و شاد باش میگم و انشالله در این ایام بهترین ها نصیبتون بشه. همینطور روز پدر رو به همه پدران سرزمینمون. افتخار این رو داریم که خدمت آقای حیدری کاشانی باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام خیلی مبارکتون باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون و یفرج به عن المؤمنین. السلام علیک یا میزان الاعمال و یا محول الاحوال. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت مولامون امام زمان ارواح المفدا، جمیع امت اسلام و تمام محبان و دلدادگان امام زمان، یاران همراهمون در برنامه خوب سمت خدا. انشالله که مجلس و محفلمون در این ایام پر خیر و برکت ولادت آقا جواد الائمه، باب الجود، باب الاحسان، باب المراد، سرچشمه خیر و برکت رو دیروز پشت سر گذاشتیم و ولادت مولا الموحدین، امیر المؤمنین، امام العارفین، امام المخلصین رو در پیش داریم. انشالله در این ایام فرخنده انشالله شمعی از ولایتشون، هدایت و تربیتشون رو به ما بچشونن و مجلس و محفل ما هم انشالله جلوه ای از هدایت و تربیت عربی باشه انشالله.
انشالله این روزها خیلی مزین شده به نام اهل بیت علیهم السلام و انشالله دستمون در دنیا و آخرت از دامن اهل بیت کوتاه نباشه. خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم. ما روزهای چهارشنبه بحثمون رنگ و بوی امام زمانی داره. ما هفته گذشته با حاجی حیدری در مورد یکی از مقام‌های حضرت صحبت کردیم، مقام عین اللهی. حاجی اشاره کردن که حضرت چشم بینای خداوند متعال. این بحث رو قرار شد که این هفته هم ادامه بدیم، ببینیم که امروز حاجی حیدری کاشانی برای ما چه برمغان آوردن. ما خدمتتون هستیم و می‌شنویم بحث امروز رو.
اشاره‌ای داشته باشیم به جایگاه قرآنی و روایی این مقام و مقامی که مهمترین مقام هست برای سرعت بخشیدن و کیفیت بخشیدن به هدایت ما، تربیت ما، تزکیه ما، در جهتگیریمون به سمت خدا، در سلوک رحمانیمون. این که باور کنیم در مرعا و منظر خداوند تبارک و تعالی و اولیاء خداوند رحمان و در عصر زمان ما امام زمان ارواح و نافدا هستیم، زیر نظر شامخ ولایت او هستیم، چشم بینای خداوند در میان آفریدگان به اذن الله به رخصت خداوند حجت معصوم زمانه. جناب علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن، میگن وقتی که خواستم از نجف اشرف به ایران بیام خیلی قبطه و حسرت درس عرفان و اخلاق استادم سید علی آقای قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو داشتم. دو بزرگواری که تحت ولایت، هدایت و تربیت ویژه و خاص علوی در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین علیه آله و طهره و سنا تربیت شدن در آستان قرآن و اطرت، یعنی جد و حدم قرآن و اطرت شدن. یه خیلی برای من سخت بود، محضر استاد مشرف شدم، مثلا به ایران دارم میرم، یک توصیه‌ای و دستورالعملی بدی که جای این درس عرفان و اخلاق شما رو پر بکنه. جناب سید علی آقای قاضی طباطبایی فرموده بودن این آیه رو روی کاغذی درشت بنویس، در اتاق خودت نصب کن و هر روز اون رو نگاه کن و مرور کن و تأکید کن به خودت.
کدوم آیه رو؟
آیه 14 سوره علق، علم یعلم به ان الله یرا، آیا او نمی داند که خداوند او را می بیند؟ علم یعلم به ان الله یرا، فرموده بودن اینو به طور مرتب به خودت گوش زد کن. علم یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمی دونه که خدا داره او رو می بینه؟ همه رفتارش رو، گفتارش رو، حتی پندار و نیاتش رو، حتی خطورات قلبیش رو. اگر این رو باور بکنی که عالم محضر خداست، اون موقع خیلی مراقبت‌های ما، حفاظت‌های ما خیلی اوج می‌گیره. زیر نظریم، این رو باور بکنی.
با اون همیشه نظاره‌گر ما.
نظاره‌گر ماست. حالا اینکه کیفیت بینایی خداوند، بصیر بودن خداوند نسبت به اعمال ما چگونه است، ما نمی‌دانیم. احاطه قیومی داره. حتی می‌بینید در و دیوار به اذن الله جزء شاهدان اعمال میشن. در روز قیامت در و دیوار شهادت میده، لحظه لحظه رو داره ثبت میکنه. دوربین های فیلم برداری هستن، اینا از لحظه لحظه زندگی ما عکس برداری میکنن و به اذن الله به سخن در میان، به نمایش میگذارن صحنه هایی رو که دیدن. خب حالا در یه چنین فضایی جای استبعادی خواهد داشت که امام معصوم زمان، حجت خدا، پیامبران، اوصیا و امامان معصوم به اذن الله، به مشیت خدا، به قدرت الهی، اینها بشن تجلی عین اللهی پروردگار و جهان تحت اشراف اونها باشه، تحت نظر اونها باشه. به اذن الله خدا این مقام رو داده. بله، اصل این مقام ویژه خداونده به طور استقلالی و ذاتی.
علم یعلم به ان الله یرا،
به ان الله یرا، همه ابعاد زندگی ما رو، وجودمون رو، تمام جهان، تمام آفریدگانش تحت نظارت او هستن.
خب
اما به اذن الله و مشیت الهی این مقام به خلیفت الرحمن هم داده میشه، جانشین خداوند رحمان در روی زمین که پیامبرانن، اوصیا و امامان معصومن، خداوند به اونها میده. این مقام یک مقام تشریفاتی نیست که خلیفت الرحمانی فاقد اختیارات، فاقد قدرت. خب این ما اینجا که در دستگاه الهی که تشریفات نداریم، که یک مقام واقعی است که با اختیارات تام، با قدرت‌های ویژه الهی و رحمانی که بهشون داده میشه، یکی از این قدرت‌های رحمانی مقام عین اللهیه. عین الله ناظر، چشم بینای خداوند که ناظر است، حاضر است، شاهد است، به عنوان شاهد امت هم در روز قیامت اظهار میشه. خداوند از او گواهی میخواد که امت چگونه عمل انجام بدن. میتونه خداوند به یک کسی یه چنین دریادلی، یه چنین سعه وجودی رو بده، برای خدا که کاری نداره. و بعد در آیات الهی بر این مقام تاکید میشه. علم به یعلم به ان الله یرا، آیا انسان نمیداند که خدا او رو میبینه؟ حالا آیا فقط خدا میبینه؟ این مقام ویژه خداست؟ این نه، در آیه 105 سوره توبه یا براءت ما شاهد هستیم که میفرماید قل اعملوا، ای پیامبر ما به امت بگو که هر جور میخوان عمل بکنن. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خداوند عمل اونها رو میبینه، پیامبر رسول خدا میبینه اعمال اونها رو.
بله.
و مؤمنون، مؤمنون که در روایت امام صادق علیه السلام در تأویل این آیه میفرماید المؤمنون هم الائمه، این مؤمنونی که خداوند میفرماید خداوند و رسولش و مؤمنان عمل شما رو میبینن، در حقیقت المؤمنون هم الائمه، این مؤمنین امامان معصومن که شاهدن، حاضرن، ناظرن و همون مقام عین اللهی رو دارن. ببینید ظاهر آیه، ممکنه مثلا اهل سنت بگن که ما به ظاهر آیه اکتفا میکنیم. خب ظاهر آیه که یک دایره خیلی فراگیری رو و گسترده تری رو داره بیان میکنه.
آه یعنی در واقع مؤمنون،
مؤمنون هر کسی که مصداق مؤمن واقعی است، یک به یک مرتبه ای از این مقام میرسه. اما ما میگیم طلایه‌داران ایمان و مؤمنان واقعی و اونها که مصادیق تام مؤمنون هستن، المؤمنون هم الائمه، مؤمنین و اهل ایمان که در اینجا میفرماید اینها عمل شما رو میبینن، در حقیقت همون امامان معصوم و در زمان ما حجت معصوم زمان حضرت مهدی ارواح و نافداست که مقام عین الله ناظره رو داره. در این راستا عرفای ما و بزرگان ما بیاناتی دارن، دستورالعمل‌هایی دارن و این که همون که عرض کردیم مهمترین عامل برای هدایت و تربیت ما، برای تزکیه ما، برای اینکه حفاظت و مراقبت ما بیشتر بشه، ارتباط برقرار کردن با همین مقامه، مقام عین الله ناظره امام زمان، عین اللهی او، که او رو ببینیم، چشم بینای او رو بر خودمون ببینیم. ببینید حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه که در همین ایام ما سالگردشون رو پشت سر گذاشتیم، رضوان خدا برشون باد، ایشون میفرمایند که با وجود اعتقاد داشتن به رئیسی که عین الله ناظره است، اگر ما اعتقاد داریم یه امامی داریم، یه ولی امری داریم، یه رئیسی داریم که چشم بینای خداوند ناظر ما، حاضر در میان ما و شاهد بر اعمال ماست، آیا می توانیم از نظر الهی فرار کنیم؟ آیا می توانیم از نظر الهی فرار کنیم و یا خود را پنهان کنیم و هر کاری را که خواستیم انجام دهیم؟ چه پاسخی خواهیم داد؟ چه پاسخی؟ عنصر نظارت ولی الله بر اعمال ما در تزکیه ما، همین مرتب بپرسیم اگر باور داریم که امام زمانمون عین اللهه و جلوه بینایی و بصیریت پروردگاره و داره ما رو میبینه، آیا راحت هر کاری رو انجام میدیم؟
انجام نمیدیم.
انجام نمیدیم. آیا میتونیم خودمون رو پنهان بکنیم؟
حاضر من عذرخواهی میکنم، ظاهرا اشکالی در صدا هست. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، فضای برنامه رو متبرک بکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و ان شاء الله برمیگردیم با ادامه بحث خدمت شما و دوستان خواهیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجا.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على
جای حاجای فرحزاد خالی که از برکت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بگم، ولی همه خاطرشون هست که چقدر ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پر فضیلت و پر برکت برای همه ما. خیلی خوشحالیم که با سمت خدا همراه شما هستیم. حاجای حیدری داشتند از عین اللهی امام زمان برای ما میگفتن و اینکه عرفای ما و علمای ما با این مقام ارتباط ویژه‌ای داشتن. یادی کرد از مرحوم حاجی بهجت رحمت الله علیه، این عارف واصل، و ما ادامه بحثتون رو میشنویم. حاجی حیدری،
امام زمان ارواح نفدا در یکی از توقیعاتشون به جناب شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، که شیخ مفید یکی از همونهایی است که این مقام رو باور کرده، معرفت و شناخت به مقام عین اللهی پیدا کرده، خودش رو در مرآب و منظر مستقیم امام زمان ارواح نفدا دانسته، مانند اون شاگردی که خودش رو زیر نظر لحظه به لحظه یک معلم آسمانی و یک مربی رحمانی و ربانی میبینه، اون گونه رشد کرده، به جایی میرسه که در مقام زعامت و مرجعیت شیعیان نامه‌های متعددی از جانب امام زمان ارواح اللهم فدا به افتخارش صادر میشه که هر کدامش دانشگاه امام شناسی و مهدی شناسی است. در یکی از اون توقیعات خطاب به شیخ مفید این گونه می نگارند با دستخط مبارک خودشون، می فرمایند فانا یحیط علمنا به اخبارکم، همانا علم ما که همون از سنخ علم خداست، از جنس علم خدایی و علم ربوبیه، بر تمام اخبار شما و احوال شما احاطه داره. همون احاطه‌ای که علم خدا بر تمام جهان هستی داره.
وقتی احاطه داره باید از همون جنس باشه دیگه،
از همون جنس. بله. وقتی خلیفت الرحمانه و جانشین خداوند رحمانه و خداوند به عنوان اختیارات و قدرت‌های ویژه به جانشین خودش این مقام رو داده. و البته بدانیم اینجا به هیچ وجه ذاتی نیست، که این در حقیقت عرضی است، از جانب خداوند عطا شده، یک ودیعت، یک امانت الهیه. این مقام ویژه خداونده، این علم ربوبی، ربوبیت، الوهیت، علم و این مقام بینایی. و بعد بلا فاصله میگم ولا یعذب عنا شیء من اخبارکم، هیچ چیزی از اخبار شما بر ما پوشیده نیست، به اذن الله و رخصت پروردگار در مقابل ما عیانه، میبینی. خداوند این گونه خواسته به عنوان شاهد امت، به عنوان عین الله و چشم بینای خداوند. ببینید آیات و روایات ما مالامال و لبریز و سرشار از اثبات این مقام برای پیامبران، اوصیا و امامان معصوم علیهم السلام. حالا کسی که با این مقام ارتباط برقرار میکنه، ما ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنو این الله رو، ید الله رو در پیش داریم. یکی از شخصیت هایی که در زیر نظر مستقیم این اللهی امام علی علیه السلام تربیت میشه، غلام ایشون قنبر هست، که البته غلامی بود که از اصلیتش ایرانیه، در بعضی از گزارش ها داره از همدان ایران بوده، از شاهزادگان ایرانی بوده که به اسارت گرفته میشه و در مدینه امام علی علیه السلام نگاه میکنن، یک نظر ولایی میبینن بستر خیلی خوبی داره، وجود
استعدادش رو داره،
استعداد فطری بالایی داره، اتفاقا او رو خریداری میکنن، بعد از مدتی تربیت او رو آزاد میکنن، اما او خود اختیار میکند غلامی افتخاری و خدمتگزاری افتخاری مولامون امیرالمؤمنین رو. ما میگیم قنبر غلام علی مولامون امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحت و سنا، اما اینو توجه داشته باشیم خدمتگزار افتخاری بوده ها، یعنی خودش دیگه جدا نمیشه، خودش کبوتر جلد این آستان میشه و این بام میشه. در نهایت فصاحت و بلاغت، در نهایت معرفت، یک رادمرد رحمانی، یک حکیم و عارف ربانی، که ما باید واقعا از خداوند بخوایم شمه از معرفت و محبت قنبر رو نسبت به مولامون امیرالمؤمنین به ما عنایت بکنه. قلب او مالامال و لبریز از عشق و محبت قرآن و عطرت، در نهایت صلابت و قاطعیت کارگزار قضایی امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحت و سنا بوده، یعنی حتی فتواهایی که میدادن در قضاوت‌هاشون قنبر رو میگفتن اجرا کن، خب حدها رو قنبر اجرا میکرده، بعضی از حدود سخت الهی رو قنبر اجرا میکرده، یعنی یک صلابت و قاطعیت هم داشته. یک شخصیت فوق‌العاده ویژه‌ای که عاقبت هم در این آستان به مقام شهود و شهادت میرسه، حجاج یوسف ثقفی که یک طاغوت قدرت طغیانگر شیطانی است و در تاریخ داره تا 120 هزار نفر از شیعیان و محبان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو به جرم محبت علوی به شهادت رسوند. گرده ها اینها رو زندانی میکرد در چهار دیواری های بلندی بدون سقف در زیر آفتاب، و بعد نانی که با آرد و خاکستر تهیه شده بود فقط غذای اونها قرار میداد، و اینها بعد از مدت کوتاهی در حقیقت به شهادت میرسیدن. این شخصیت گفت من یکی از ملازمان و نوکران علی ابن ابی طالب رو میخوام بکشم. گفتن ما در قدمت خدمت به اندازه قنبر کسی رو سراغ نداریم. چرا؟ چون که هر شب و روز در خدمت مولامون امیرالمؤمنین بوده، در سفر و حضر، در جنگ و صلح، در جنگ ها پا به رکاب بوده همیشه، یعنی اصلا انگار دست بازوی توانمند امیرالمؤمنین بوده،
اهل معرفت هم شده بوده دیگه
قطعا، یک عارف حکیم. شما ببینید در کنار مالک اشترها، سلمانها، مقدادها، ابوذرها و میثم تمارها او رو باید دید، در اون افق تا تربیت میشه. ببینید کسی که در زیر نظر عین الله به طور مستقیم تربیت میشه به کجا میرسه. وقتی که حجاج یوسف ثقفی او رو احضار کرد، این دشمن صفاک اهل بیت، و بعد به او گفت آیا مولای تو علی ابن ابی طالب بوده؟ خواست یه نقطه ضعفی بگیره. قنبر ببین حکیم عارف فرمود مولایم خداست که حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. گفت پس علی ابن ابی طالب کی تو بوده، چه کاری تو بوده؟ گفت علی ابن ابی طالب ولی نعمت من بوده که لتسالن یوم ابن عن النعیم، که در روز قیامت از این نعمت سوال میشه. نعمت ولایت او ولی نعمت منه، مولای حقیقی خداست، اما ولی نعمت امیرالمؤمنینه. نگاه رو نگاه بکنی چه نگاه عرفانی، لتسالن یوم ابن عن النعیم، از این نعمت سوال میشه.
نعمت ولایت،
نعمت ولایت، نعیم مفرده، یک از یک نعمت که روح تمام نعمت ها سوال میشه، نعمت ولایت. گفت اگر تو رو بکشم چیکار میکنی؟ گفت اگر من رو بکشی من در شمار سعادتمندان و شهدای عالم محشور میشم و تو در شمار اشقیا و هلاکت یافتگان عالم. عاقبت دستور داد گردن او رو بزنن. او به شهادت رسید، شهید راه ولایت و امامت با عشق سرشار، که دم از ولایت امیرالمؤمنین و محبت او خیلی زد. یک بیانی رو داریم از زبان قنبر که به او گفتن تو در طول مدت عمرت خدمتگزار چه شخصیتی بودی؟ گویا یه طوفانی در وجودش به پا شد. شروع کرد بیان کرد اوصاف و ویژگی‌های اخلاقی مولامون امیرالمؤمنین رو بیان کردن. تو زیر نظر چه کسی تربیت شدی؟ معلمت کی بوده؟ مربیت کی بوده؟ شروع کرد و 110 صفت از ویژگی‌های اخلاقی مولامون امیرالمؤمنین رو برشمرد. در مقابل این یه دونه سوال 110 صفت رو برشمرد. که من یه اشاره‌ای می‌کنم چون که ایام مجلس و محفلمون متبرک و متیمن بشه و پر خیر و برکت به ویژگی های مولامون امیرالمؤمنین. فرمود و هو یعصوب المؤمنین، او فرمانده و امیر ایمان آورندگانه. یعصوب المؤمنین، رئیس مؤمنانه. اونجا میگه که فسیر الله و عملکم و رسوله و المؤمنین و المؤمنون، امیر المؤمنین امیر اهل ایمانه، یعصوب المؤمنینه. در او هم میبینه، او هم شاهد امته، روح پرفتوه پیامبر و آل پیامبر شاهدان امته. و نور المجاهدین، نور و روشنایی بخش رزماوران، و رئیس البکائین، رئیس اشک ریزان و گریه کنندگان از خوف خدا. و افضل القانتین، برترین پارسایان و نیایشگران. و لسان و رسول رب العالمین، زبان سخنگوی فرستاده خداوند جهانیان. المؤید به جبرائیل الامین، او که جبرائیل امین یک سر او رو تأیید میکرد. همه این ویژگی ها سلسله وار به وراثت میرسه، سینه به سینه، وجود در وجود، نور در نور، تا وجود امام زمان ارواح و نافدا. و المنصور به میکائیل المتین، یاری شده از سوی میکائیلی که متانت داره. و مجاهد اعداء الناسبین، مبارزه کننده با دشمنان کینه توز. و مطفئ نار الموقدین، خاموش کننده آتش فتنه گران. و سید المسلمین و السابقین، سرور مسلمانان و سبقت گیرندگان. و مبید المشرکین، براندازنده کافران و مشرکان. سمحون سخیون حییون، با گذشت بخششگر، سخاوتمند، با حیا، منزه از تمام بدیها، خندان و بانشات، شب بیدار، صابرون، صوامون، مهدی و مقدام، صبور و مقاوم. صوام بسیار روزه گیرنده. حضرتشون فرموده بودن از وقتی که فضیلت روزه ماه رجب و شعبان رو از زبان پیامبر شنیدم در طول عمرم روزه این دو ماه ترک نشد.
عجب.
روزه دو ماه. آیا ما به عنوان محبان حضرت، پیروان حضرت، شیعیان حضرت، های یک روز از ماه رجب، سه روز از ماه رجب رو نباید پیروی بکنیم، شیعگی داشته باشیم؟ آماده به کار و اقدام کننده، حازمون، عزامون، خطیب، آینده نگر، جامع نگر، دارای اراده قوی، سخنگو، سخنوری توانا و دانا. البتل الحمام و اللیث المقدام و البدر التمام، محک المؤمنین، جنگنده سخت اراده، شیری پر جرأت و جسور، ماه تمام خوش چهره، عامل شناخت مؤمنین، محک المؤمنین، که ایمان ما محک میخوره. معیار ایمان ما رفتار علوی است، گفتار علوی است. در زیارتنامه حضرت جناب شریعتی عزیز خدا انشالله به برکت این ایام فرخنده و مبارک قسمت و روزی همه مشتاقان بکنه، زیارت مولامون امیرالمؤمنین رو در نجف اشرف. اونجا در زیارتنامه السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو که میزان اعمالی، میزان اعمال. تا حالا میزان فرمان شنیدی؟
بله.
خودرو رو میبرن بله. فرمان رو میزان بکنن. چون که مثلا لرزشی و لغزشی در ماشین دیده میشه که داره از مسیر مستقیم به این طرف و اون طرف میره،
سمت راست یا چپ کشیده
بله. بله میرن میزان فرمان. ببین میزان فرمان بندگی ما و زندگی ما رفتار، گفتار، منش و مرام امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب،
معیار امیرالمؤمنین،
معیار محک امیرالمؤمنین. السلام علیک یا میزان الاعمال. ما باید به طور مرتب توی این ایام از خودمون بپرسیم که میزان فرمان بندگی ما و زندگی ما آیا هواهای نفسانیه، آنچه که خود دلمون میخواد، آیا وسوسه های شیطانیه، آنچه که شیطان و دستگاه ابلیس و شیاطین جنی و انسی و دشمنان امام زمان میخوان، یا میزان اعمال ما در حقیقت یک امام و رهبر و پیشوای رحمانی به نام امیرالمؤمنینه. میزان اعمال ما کیه؟ میزان فرمان زندگی ما کیه؟ ما زندگیمون رو و بندگیمون رو با چه کسی میزان میکنیم فرمانش رو؟ انشاءالله که به ما توفیق بدن در سایه سار ولایت امیرالمؤمنین میزان فرمان زندگی و بندگیمون رو به دست مولا الموحدین امیرالمؤمنین و علی زمان مولامون امام زمان ارواحنا فدا بدیم انشاءالله.
الهی آمین. آخر ممنون و متشکرم. بریم و برگردیم انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با شما و حاجی حیدری کاشانی باشیم. امروز صفحه 335 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 24 تا 30 سوره مبارکه حج در سمت خدای امروز تلاوت میشه و با این امید و آرزو که انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بفرمایید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الآكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. اللهم صل على
محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. قبل از اینکه نکته نورانی این سفر رو بشنویم، من باز هم یادآوری بکنم اون طرح تکریم نوزادانی که هم نام رسول گرامی اسلام بودن و در برنامه سمت خدای روزی راجبش صحبت شد مفصل، انشاءالله روز جمعه همزمان با میلاد با سعادت امیر مؤمنان علی علیه السلام بر روی سایت برنامه سمت خدا قرار خواهد گرفت. دوستانی که اسامیشون اونجا هست انشاءالله هدایای ویژه برنامه سمت خدا براشون ارسال خواهد شد انشاءالله. خب یک نکته از این صفحه بشنویم و انشاءالله دامه بحث خدمتون باشیم. حاجه هیدایی،
آیه 26 دستور پروردگار رحمان به خلیفت الرحمن جانشین خداوند رحمان پیامبر اولوالعزم الهی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست. فرماید و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، خانه من رو برای طواف کنندگان، قیام کنندگان به عبادت و رکوع و سجده کنندگان پاکیزه کن، آماده کن.
بله.
آیه 125 سوره بقره در حقیقت همین عبارات رو داره، خطاب به حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل علیهم السلام با این عبارت: و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یکی یک عهد و پیمانی ستاندیم از ابراهیم و اسماعیل، بندگان خوب خداوند رحمان، پیام‌آوران الهی، که خانه من رو برای طواف کنندگان و اعتکاف کنندگان و نمازگزاران، رکوع کنندگان و سجده گزاران پاکیزه کنید. ببینید نکته قرآنی اینه، دو پیامبر الهی حضرت ابراهیم خلیل الرحمن پیامبر اولوالعزم الهی و فرزندشون حضرت اسماعیل مأموریت پیدا میکنن از جانب خداوند که خانه خدا رو برای نمازگزاران و اعتکاف کنندگان و عبادت کنندگان پاکیزه کنن، تمیز کنن. گویا پیامبر اولوالعزم الهی وظیفه پیدا میکند در یک عهد و پیمان الهی با خداوند رحمان که مسجد رو، خانه خدا رو، بیت الله رو برای معتکفان آماده کنه، برای عبادت کنندگان آماده کنه. ما ایام اعتکاف رو در پیش داریم، سه روز ایام البیض رو.
بله.
که ایام نور، ایام سفیدی در این که بچه تسمیه، چرا این که 13 و 14 و 15 ماه رجب رو ایام البیض می نامن. روایتی هست که جناب شهید ثانی در شرح لمعه باب الصلاه این رو میاره، در نمازهای باب الصوم، باب الصوم، باب روزداری میاره. بچه تسمیه شو می فرماید که وقتی پدر جد بزرگوار ما حضرت آدم علیه السلام مرتکب اون خطا شد، بر اثر اون گناه و خطا هم دل سیاه میشه، دل انسان و اثر گناه.
بله.
سیاه میشه، هم جسم او سیاه شد. او بعد از مدتی که توبه او پذیرفته شد، الهام شد به او که سه روز ماه رجب رو، 13، 14، 15 رو روزه بگیر. در هر روز روزه داری از این سه روز، یک سوم بدن او سفید شد، به حالت عادی برگشت و اون سیاهی برطرف شد. تا پس از سه روز به طور کامل بدن او دوباره به حالت عادی برگشت و اون سیاهی که بر اثر اون گناه و خطا به اذن الله و خواست خداوند ایجاد شده بود برداشته شد. به خاطر این بهش میگن ایام البیض. روزهای سفید شدن، نورانی شدن، روز سفید شدن. دل ما به هر حال سیاه شده بر اثر کدورت گناهان. المعتکف یعکف الذنوب، معتکف می آید که گناهان رو به زنجیر بکشه، ریشه گناهان رو که هوای‌های نفسانی و وسوسه‌های شیطانی به زنجیر بکشه. اینه که اعتکاف و مخصوصا روزداری سه روزه، 13، 14، 15 ماه رمضان، ماه رجب، بسیار تأکید شده برای عزیزانی که میرن به اعتکاف. خوشا به حالشون. خیلی از جوانان ما، از آحاد جامعه دینی و مهدوی ما، خودشون رو آماده کردن برای ایام اعتکاف. خیلی ها در مقام خدمتگذاری خودشون رو آماده کردن. سید القوم خادمهم، سید و سرور هر گروهی خدمتگذارترینشونه. که اینجا ببینید حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و حضرت اسماعیل وظیفه پیدا میکنن خدمتگذار عبادت کنندگان و اعتکاف کنندگان در خانه خدا باشن. اینه که خدمتگزاران و به معتکفین هم قدر خودشون رو بدانند انشاءالله.
حضور که نمیتونن چی؟ دیروزم من از جای قرائتی پرسیدم، اونایی که بنابرای دلائلی نمیتونن در این مراسم بسیار معنوی شرکت بکنند، توصیه شما چیه به اونها؟ چی کار بکنن از این فرصت ویژه استفاده بکنن؟
ببینید اونها که توان روزه داری دارن، اگر در اعتکاف هم نمیدن این سه روز رو اگر توانستن روزه بگیرن هر سه روز رو،
بله.
که در روایت داره، در روایتی از پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، هر کس سه روز از ماه رجب رو روزه بگیره خداوند میان او و آتش جهنم به اندازه 70 سال فاصله میاندازه. و یا در روایت دیگری داره که پروردگار مهربان به کسی که سه روز از ماه رجب رو روزه بگیره، خود خداوند مستقیما خطاب به روزداران سه روز ماه رجب خطاب میکنه. خیلی روایت عجیبیه. میفرماید حق بر حق تو بنده من بر من واجب شد و دوستی و ولایتم برایت حتمی شد. ای فرشتگان، در حضور شما شهادت میدم که گناهان بنده ام را آمرزیدم به برکت سه روز روزداری ماه رجب.
یعنی حتی اگر نمیتونیم معتکف بشیم، این سه روز روزداری رو بذاریم توی این سه روز ایام الویز.
سه روز ایام الویز فضیلت فوق العاده بالاتری داره. و کسانی که نمیتونن روزه بگیرن، مرحوم محدث قمی یه ذکری رو از امام معصوم میاره، میگه که 100 مرتبه این رو در طول روز بگن، با سبحان الاله الجلیل آغاز میشه در آداب ماه رجب. مراجعه بکنن عزیزانمون، میگه 100 مرتبه این ذکر رو بگن، برای اونهایی که نمیتونن، مسافرن، مریضن، بیمارن، ناتوانن، 100 مرتبه این ذکر رو بگن، ثواب روزه ماه رجب به اونها عنایت میشه. و اما این نکته که میفرماید سه روز روزداری ماه رجب، حالا اگر ما نتونستیم در سه روز حداقل این 100 مرتبه ذکر رو بگیم که در شمار روزداران باشیم. و البته روایت هفته قبل فرمود که هر کس یک روز از ماه رجب رو روزه بگیره در شمار همون عین الرجبیون خواهد بود، خطاب عین الرجبیون که میاد مصداق رجبیون میشه و به بهشت میره به برکت یک روز روزداری ماه رجب. اما این که میفرماید بنده من دوستی و ولایتم برایت حتمی شد، به این ما دنبال ولایت، دنبال این هستیم که تحت ولایت خداوند رحمان قرار بگیریم دیگه. کسی که تحت ولایت خداوند رحمان هم قرار بگیره، خداوند ارتباط او رو، ارتباط قلبش رو، دلش رو، جانش رو، عواطف رو، احساساتش رو با ساحت ولی خودش، جانشین خودش در روی زمین، ولی الله، ولی الله الاعظم برقرار میکنه. اگر ما میخواییم ارتباط ولایی ما با ساحت امام زمان برقرار بشه، یکی از دستورالعمل ها، یکی از راهکارهای میان بر، یکی از چیزهایی که به من گفتن در ماه رجب استعانت بجویید، روزداری سه روز ماه رجب. خداوند میفرماید دوستی من و ولایتم بر تو واجب شد. کسی هم که ولایت خدا، تحت ولایت خدا بخواد قرار بگیره، قطعا تحت ولایت خداوند رو، تحت ولایت ولی الله خودش، ولی خودش، ولی الله الاعظم قرار میده
انشاءالله. خیلی خوب. حالا این نکته فقط من بپرسم، اونهایی که روزه غذا دارند، روزه غذا واجب دارن که نمیتونه روزه مستحب بگیرن،
ابتداعاً باید غذای واجبشون رو بگیرن، اما حالا در ماه رجب و در این ایام گرفته بشه و همون تمنا و نیتی که اگر روزه غذا نداشتن این روزه رو میگرفتن، انشاءالله اعمال به نیات، انشاءالله ثواب روزه مستحبی رو خداوند دریای بیکران رحمتش عنایت میکنه انشاءالله.
اون کتاب رو هم اگه زحمتی نیست رو معرفی بکنید، اوصاف امیرالمومنین از زبان
کتابی هست به نام اخلاق علوی گل روی علی، که شرح مختصری از 110 صفت امام علی علیه السلام از زبان قنبر، این عارف حکیم ربانی تربیت شده تحت نظارت ویژه امام علی علیه السلام از جناب آقای نیلیپور هست. انشاءالله عزیزانمون این رو تهیه بکنن کتاب.
خیلی خوب. دوستان هم زمینن میتونن به صفحه 777 تل تکس شبکه پیام‌نما مراجعه بکنن و انشاءالله نحوه دسترسی به کتاب ها و محصولات فرهنگی برنامه سمت خدا انشاءالله اونجا در اختیارشون هست. خیلی خوب. آقای حیدری، خیلی شاید فرصت نداشته باشیم با توجه به اینکه در آستانه عید بزرگ 13 رجب هستیم. شما اشاره کردید که امام علی علیه السلام میزان اعمال ماست و یک خطکشه و یک ملاک برای همه ما و محکه. من فکر میکنم ما تو زندگی خودمون، تو تعاملاتمون، حداقل با خانوادهمون، شاید از اون اخلاق علوی خیلی فاصله داریم. این دقایق پایانی رو شما متبرک بکنید به اخلاق علوی و فاطمی و دوستان ما انشاءالله مستفیض بشن از فرمایشاتشون
انشاءالله تعالی. ما اتفاقا در خیلی از پیامک ها دریافت میکنیم بعضا همسران از همسر خودشون یا از فرزندان گلایه دارن، مثلا زنی از مرد خودش، مردی از همسر خودش،
حقوقی که رعایت نمیشه،
آره رعایت نمیشه، و بعد هم یه اهل نمازن، اهل روزن، اهل محبت، اهل بیتن، اما اخلاقشون. ببینید، ما شیعی به معنای پیروی کامل در رفتار و گفتار و منش و مرام و اخلاق شیعگی بکنیم، شیعه مولامون امیر المؤمنین باشیم. ما نگاه میکنیم در عرصه اخلاق خانوادگی امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام پیشتازه. چه زیبایی هایی در خانه امیر المؤمنین اتفاق افتاده، چه شوری، چه نشاطی، چه تواضع و فروتنی بین همسران، بین والدین و فرزندان. اخلاق علوی یک میزان و ملاکه. ما اگر تحت ولایت مولامون امیر المؤمنینیم باید اخلاق علوی رو در وجودمون نهادینه بکنیم. اینه که ما باید یه دستورالعملی داشته باشیم، یه الگوهای اخلاقی، مطالعاتی در این زمینه. اخلاق خانوادگی امیرالمؤمنین علیه آلاف و تایی توستن این رو مطالعه داشته باشیم. حالا در این وقت کوتاه نمیشه بیان کرد. میگه پیامبر وارد شد، دید امیرالمؤمنین روی خاک حیات خانه نشستن، کمککار حضرت زهرا سلام الله علیها داخل یه ظرفی دارن عدس پاک میکنن. میگه پیامبر این صحنه رو که دید، عشق از چشمانشون جاری شد، بعد صدا زدن علی جان، کمک کردن مرد درون خانه به کارهای خانه بدون منت از روی عشق و محبت کفاره گناهان بزرگ اوست، مهریه حورال اینهای بهشتی برای اوست. آقایونی که حورال اینهای بهشتی میخوان باید در خانه متواضع و فروتنانه خدمت بکنن. سید القوم خادمه، خدمتگزارترین سید و سروره. اگر مرد میخواست سیادت داشته باشه، سروری داشته باشه، باید خدمتگزار باشه. اخلاق علوی رو انشالله مرور بکنیم. حالا من این بحث رو فرمودید، این کتاب رو هم آورده بودم، حیف معرفی نشه. یه نگرشی نوین به اخلاق خانوادگی امام علی و حضرت زهرا علیه السلام، یک الگوی جامعی در اینجا ارائه شده در این کتاب.
این رو هم اگر دوستانش رو بدن، کتاب خوبیست، آینه در آینه، جلال در جمال،
نگرش اینو به اخلاق خانوادگی
امام علی علیه السلام. خیلی خوب، خیلی خوب. ما شاید 3-4 دقیقه فرصت داریم، 3-4 دقیقه در اختیار شما و انشاءالله استفاده میکنیم.
یک نکته در حرم مطهر امام رضا علیه آلاف و تایی توسنو همین دیروز مشرف بودیم که به همراه حاجی فرحزاد عزیز،
بله،
هم
افتخار داشتیم اونجا شما را زیارت بودیم،
سلامت باشین. اونجا نایب الزیاره همه عزیزان بودیم، همه رو یاد کردیم و واقعا زیارتهای ما همش به نیابت از تمام محبان امام زمان و مخصوصا یاران و همراهانمون در برنامه سمت خدا بود. انشالله که قبول درگاه حق باشه، آثار دعا و زیارت انشالله به همه عزیزان برسه. در اونجا تفکر میکردم جناب حافظ که یک حکیم عارف رحمانیست، یک سفر به مشهد الرضا داشته، میاد و 40 روز در دار و توحید معتکف میشه، اعتکاف 40 روزه در محضر امام هشتم، و بعد از 40 روز غزلی به او الهام میشه، یک غزل حواله، یک غزل جوششی که ارتباط داره با ساحت ولایت امیرالمؤمنین. میگه ای دل، غلام شاه جهان باش و شاه باش. اگه میخوایی که به سروری برسی، به سیادت برسی، اینجا باید مثل قمبر غلامی بکنی در آستان ولایت امیرالمؤمنین. ببینید ابلیس تمام دردش این بود که میخواست بندگی و عبودیت رو بدون ولایت، بدون پذیرش ولایت، چون اون سجده هم دستور سجده در مقابل نور ولایت بود دیگه.
بله.
کسی بدون تواضع و فروتنی در مقابل آستان ولایت و امامت نمیتونه به عبودیت برسه، نمیتونه به بندگی برسه. ببینید این دریافت این عارف حکیم رو، ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. آن را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان گواه باش. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن. اینجا باید تواضع کنی، فروتنی، پیروی. حافظ طریق بندگی شاه پیشه کن، وانگاه در طریق چو مردان راه باش. وانگاه در طریق چو مردان راه باش، با پیروی از آستان ولایت و امامت انشاءالله.
بسیار خوب. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی روز خوبی بود در آستانه میلاد با سعادت امام علی علیه السلام خدمت شما و خدمت آقای حیدری کاشانی. حاجا دعا بکنید و بیننده های خوبمون انشاءالله آمین بگن.
اللهم اجعلنا من اولیاء امیر المؤمنین فی الدنیا والآخره یا ارحم الراحمین. خدایا ما رو در شمار ولایت مداران امیر المؤمنین، شیعیان و پیروان و محبان و دلدادگان واقعی امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بده.
خیلی ممنون، متشکرم. باز هم من یادآوری میکنم که طرح تکریم نوزادانی که همنام پیامبر اسلام هستند، اسامی اونهایی که برگزیده شدند و قرار هست که هدایا برای اونها ارسال بشه، بر روی سایت ما روز جمعه همزمان با میلاد با سعادت امام علی علیه السلام قرار خواهد گرفت، سمت خدا سه.ir، و انشاءالله دوستانمون هدایای اونها رو براشون ارسال خواهند کرد. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. انشاءالله خداوند پشت و پناهتون باشه. گفت حرف های ما هنوز ناتمام، تا نگاه میکنی وقت رفتن است. باز هم همون حکایت همیشگی، پیش از آن که با خبر شوی لحظه عظیمت تو ناگزیر میشود. آی ای دریغ و حسرت همیشگی، ناگهان چقدر زود دیر میشود. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. دوستان عزیزی که قرار هست معتکف بشن و برن به مراسم معنوی اعتکاف، التماس و دعای ویژه داریم از همشون. انشاءالله در پناه خداوند متعال باشن. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. تا سلامی دوباره، انشاءالله شنبه با حضور دکتر رفیع خدمتتون خواهیم رسید. تیتراژ امروز ما هم حجای حیدری مزین است به نام امام زمان، ارواح و نافدا، و خیلی هم پرطرفدار. دعوت میکنم تیتراژ پایانی برنامه امروز ما رو ببینید. خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت شکن، خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی. تا سلامی دوباره حاجا، خیلی ممنون.
سلام 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 سلام
خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، یا مهدی، مددی.